بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطوری که به محضر عزیزان عرض کردیم، بحثمون با عنوان خطابات قرآنی هست، بحثی که در سالهای قبل هم داشتیم. یه مقدمه کوتاهی رو عرض می کنم. عزیزان می دانید خطابات قرآن یعنی آیاتی که در قرآن دیگران رو مورد خطاب قرار داده متفاوت هست. گاهی به طور کلی میگوید یا ایها الانسان، روی سخن قرآن با انسان هاست، این آیه نورانی رو آشنا هستید، و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، ما داریم با انسان حرف میزنیم. اگر شما آدمید، اگه انسانید، وصینا الانسان، این سفارشات ما به انسانه، کاری به دین و ایمانتون نداریم. هر دین، هر ایمانی، لا مذهب باشید، با آدم، اگه آدمی، ما داریم با آدم سخن میگیم. یا ایها الانسان و وصینا الانسان. دسته دوم خطابهای قرآن با تعبیر یا ایها الذین کفروا هست، به کفار خطاب میکنند. این سوره مبارکه رو همه بلدین، قل یا ایها الکافرون، اینم یه دسته آیات. دسته سوم آیاتی است که مخاطبش پیروان یکی از مذاهب و ادیان هستند. یا اهل الکتاب، کسانی که به یک کتاب آسمانی اعتقاد دارید، حالا تورات، انجیل، زبور، هر چی که هست. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، یا ایها الذین هادو، خطاب به یهودی ها. این سه دسته. پس دسته اول خطاب به انسان ها، کاری به مذهب و دین و آیین نداره. دسته دوم یا ایها الکافرون، یا ایها الذین کفروا، به کفار خطاب می کند. دسته سوم به کسانی که پیرو یک مذهب و آیینی هستند، کتاب آسمانی رو قبول دارن. اما یه دسته چهارمی ما در قرآن کریم داریم که این دسته چهارم عنوان سخن ما هست. قرآن کریم گاهی می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اگر به این قرآن ایمان دارید، ما داریم با شما سخن میگیم، تکالیفی رو برای شما بیان میکنیم. یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم قریب نزدیک به 90 بار، دقیقاً 89 تا ما خطاب یا ایها الذین آمنو داریم. خب انصافاً باید یه مؤمن توجه داشته باشه حداقل یک بار این آیات رو مرور کنه. انتظاراتی که خداوند متعال از ما داره، خطاباتی که خداوند متعال به ما مؤمنین داره، باید ببینیم. بحث بسیار گسترده است، این نزدیک 90 خطاب. ما در این سالها به بعضی از این خطابات اشاره کردیم. با این مقدمه اجازه بدید بریم سراغ اولین خطاب قرآنی که امسال مطرح میکنیم، سوره مبارکه بقره آیه 153. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، ای مؤمنین، از صبر، از نماز کمک بگیرید. ان الله مع الصابرین، خداوند با صبر کنندگانه. بعد یه آیه در مورد مقام شهدا داره. ادامه ی آیه، آیه ایست که عزیزان غالبا با این آیه آشنا هستن، ولنبلونکم بشیء من الخوف، وقتی دعوت به صبر میکنه قرآن، بعدم میفرماد که شما آزمون های مختلفی در برابرتون هست، ولنبلونکم، با چندین تأکید قرآن میفرماید حتما 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 ما شما رو امتحان میکنیم، بشیء، من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. کسانی که به مقام صبر برسن علیهم صلوات من ربهم و رحمه، صلوات الهی بر اینها نازل می شود، رحمت پروردگار بر اینها نازل می شود و اولئک هم المهتدون. ببینید عزیزان من، مخصوصا تو این فضاهایی که ما امروز قرار داریم، گرفتاری های اقتصادی که هست، عده‌ای مصیبت زده هستن یا گرفتاری های دیگه، ما بیشتر به این بحث احتیاج داریم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله، از صبر کمک بگیرید. اجازه بدید من یه نکته رو خیلی لطیف نگاه می‌کردم در زیارتنامه‌های اهل بیت علیهم السلام تذکر بدم، خیلی جالبه. ببینید من واقعا عرض می‌کنم نگرانیم اینه، یه وقت خدای نکرده اگر ما به زیارت یک امام مشرف میشیم، به جای این که بر درجات ایمان ما افزوده بشه، از درجات ایمان ما کمتر بشه. چرا؟ برای این که تصور میکنیم زیارت یک امام، یک امامزاده، خواستن یک حاجت، حتما باید اون حاجت برآورده بشه، ما هیچ گرفتاری تو زندگیمون نداشته باشیم، تا مشکلی پیش آمد متوسل به یک امام، زیارت یک امام، یک امامزاده، اگرم مشکلمون برطرف نشد قهر کنیم، باورهای ایمانیمون ضعیف بشه که آقا پس چی شد، خدا کی میخواد جواب ما رو بده، بس این زیارت آثارش چی بود. این یه نگرانیه ما داریم میبینیم امروز. من میخوام از این متنی که در زیارت نامه ها آمده یه نکته خیلی لطیفی رو استفاده کنم. خواهش میکنم عزیزان از این به بعد وقتی زیارت نامه ائمه علیهم السلام رو میخونن به مضامین توجه کنن. من چند تا نمونه رو بگم. نمونه اول، شما زیارت امیر مؤمنان سلام الله علیه مشرف میشید. این زیارت نامه زیارت چهارم امیر مؤمنان تو این نظمی که در مفاتیح محدث قمی رضوان الله علیه آمده. زیارت نامه در منابع قدیمی ما آمده، مثل کامل الزیارات ابن قولوی، مثل کافی مرحوم کلینی، از امام هادی سلام الله علیه. امام هادی یاد ما داده آقا رفتیم زیارت امیر اون سلام بدین، چی بگیم؟ السلام علیک یا ولی الله، بلا فاصله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. آقا من آمدم اینجا از راه دور هزاران کیلومتر به شما سلام بدم و شهادت بدم که شما اول مظلوم عالمید. برای چی اینو به ما یاد دادن؟ برای چی به امام بگیم آقا شما اول مظلوم عالمید؟ یعنی آقا یادت باشه، خانم یادت باشه، شما به زیارت کسی آمدی که خودش اول مظلوم عالمید. اگر یه جایی به شما ظلم شد ایمانتو از دست نده. بله ظلم از ناحیه ظالم خیلی بد، انسان هم نباید در برابر ظلم سکوت بکنه، باید اگر میتواند حقشو بگیره. اما گاهی اینجور نیست، گاهی انسان نمیتونه حقشو بگیره، گاهی مساله ایجاب نمیکنه. خود امیر مؤمنان سلام الله علیه مظلوم بود، ولی مظلومی که مساله اقتضا نمیکرد قیام بکنه حقشو بگیره. باز تأکید میکنم اشتباه نشه، ظلم دو جهت داره. یه جهت از ناحیه ظالم، ظالم باید بدانه این ظلم یا در دنیا در قیامت به مجازاتش خواهد رسید. یه تعبیری داره امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در حکمتها، حضرت میفرماید یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. فردا قیامت که مظلوم انتقام میگیره از ظالم، خیلی سخت داره تا ظلمی که ظالم در دنیا انجام ده. انتقام الهی، عذاب الهی قابل قیاس نیست با این عذابهای دنیا. بله از ناحیه ستمگر ظلم خیلی بد، اما مظلوم چی؟ مظلوم گاهی ناچاره، عرض کردم طبق یک مسئلهی که حالا مثالاش عرض میکنم، ناچاره تحمل کنه، ناچاره سکوت بکنه، ناچاره بسازه. حالا اگر ما تو این شرایط قرار گرفتیم، متوسل به امامم شدیم، مصلحت ما نبود، ما باید مدارا کنیم. کی از امیر مؤمنان بالاتر؟ و کی از امیر مؤمنان مظلوم تر، کی از صدیقه طاهر سلام الله علیها بالاتر و کی از صدیقه طاهر سلام الله علیها مظلوم تر. وقتی میریم زیارت به ما گفتن آقا اینجوری بگو اشهد انک اول مظلومه. اینا صبر کردن، هزار بار شنیدید این جمله رو در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، در خطبه دوم نهج البلاغه هست، خطبه معروف به خطبه شقشقیه، خطبه سوم نهج البلاغه، جمله رو زیاد شنیدید. حضرت فرمود صبرت و فی العینه قضا و فی الحلقه شجا. هزار بار شنید من خار در چشم استخوان در گلو صبر کرد. واستعینوا بالصبر والصلاه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه. خود صدیقه طاهر سلام الله علیها، نمیدونم عزیزان عنایت کردن، تو این خطبه فدکیه یه فرازی هست، حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره در اون خطبه میفرماید و نصبر منکم، ما صبر میکنیم. چجوری صبر میکنیم؟ این خطبه است، در برابر ظلم شما ستمگران، ظلم شما غاصبان حق امامت و حق خلافت امیر مؤمنان، ما صبر میکنیم. چجوری صبر میکنیم؟ علا مثل هز المدا و وخز سنان فلحش، مثل کسی که نیزه در بدنش فرو میکنه، مثل کسی که او رو دارن قطعه قطعه میکنن، ما اینجوری صبر میکنیم. استعینوا بالصبر والسلام. اگر آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید، من دیگه مجال نیست بخوام همه آیات، نزدیک 100 آیه واژه صبر درش آمده، 20 فرمان صبر به پیامبران و دیگران در قرآن کریم آمده. یا ایها الذین مؤمنید، قرآن رو این ماه رمضان تلاوت میکنید، خطابات قرآنیشو ببینید، استعینوا بالصبر والسلام. این نمونه اول، زیارت امیر مؤمنان، اشهد انک اول مظلوم و اول من قصه به حق، صبرت و احتسبت حتی اتاک الیقین. زیارت امین الله باز برای امیر مؤمنان یا همه ائمه میشه، چی میگیم تو این زیارت نامه؟ السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته و علیه، بلا فاصله اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد. من شهادت میدم شما جهاد کردید. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی انواع و اقسام بلاها، سختیها، در جهاد شهادت، در جهاد اسارت، در جهاد زخمی شدن، در جهاد از دست دادن عزیزان، در جهاد انواع ابتلاعات پروردگار هست. به ما یاد دادن به امام رضا بگید، به امیر مؤمنان زیارت بسید، هر کجا میرید زیارت فوری بگید اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. حالا مجال نیست ادامه همین زیارت امین الله رو ببینید، تمامش یاد دادن صبر بر بلاها و مصیبت ها هست. نمونه سوم همین زیارت عاشورایی که موفقید انشاءالله زیاد میخونید. اوج زیارت عاشورا سجده زیارت عاشورا است. تو سجده زیارت عاشورا چی میگیم؟ بلدین که اللهم لکل حمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم. اللهم لکل حمد، خدای ما شکر میکنیم، مقام حمده، اصلا دیگه مقام صبر نیست. لکل حمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم. عرض کردم اگر از این به بعد عزیزان در این زیارت نامه ها با این نگاه که اگه ما میریم زیارت یک امام، اگه میریم زیارت معصوم، به ما میخوان یاد بدن اینو بخون، بلاها و آزمونها و سختیهایی که این امام، این معصوم تو زندگی داشته ببین، و خودت در آزمونهای دنیا و ابتلاعات دنیا زود از میدان بیرون نرو. تو زیارت نامه صدیقه طاهره سلام الله علیها، یا ممتحنه امتحنک الله، عجیبه این زیارت نامه، سه خطه از امام جواد سلام الله علیه، منسوب به امام جواد سلام الله علیه، سه خطه. اگه این زیارت نامه رو بخوایم خلاصه کنیم، پیامش در یه جمله اینه: یا ممتحن امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لم امتحنک صابرا. ای بانوی با عظمت، مقام شما این است که تو در شما در یه آزمون سختی امتحان شدید و در اون آزمون موفق شدید. وجدک فوجدک لم امتحنک صابرتا. عرض کردم من به جد میگم نگرانم، گاهی دیدیم افرادی میرن یه زیارت امام رضا، زیارت سید الشهدا سلام الله علیه مشرف میشن، حاجتی داشتن، یه گرفتاری داشتن، یه سختی داشتن، یه بلایی تو زندگیشون بوده، مصیبتی بهشون رسیده، بیماری داشتن، فقر داشتن. قرآن دارد و چند تأکید می ولنبلون نکن. حالا یکی از این آزمون ها تو زندگیش آمده، میره کربلا، میره مشهد و رضا، متوسل میشه، حاجتش برآورده نمیشه، خدای نکرده با ایمان ضعیفتر برمیگرده، یادش میره بابا شما زیارت سیدالشهدا سلام الله علیه مشرف شدید که بالاترین مصائب تو زندگی حضرت بود، ولقد عجبت من صبرک ملائکه تو سما. تو ناحیه مقدسه میخونیم زیارت ناحیه مقدسه، فرشتگان آسمان از صبر شما به تعجب ماندن. حالا این ولی خدا رو زیارت کردیم، یه بلایی تو زندگی ما، اصلا قابل مقایسه نیست. مگه ما جرأت داریم آزمون ها و بلاها و گرفتاری هایی که ما تو زندگی داریم مقایسه کنیم با ابتلاعاتی که اهل بیت داشتن، سید الشهدا داشتن، صدیقه طاهره داشتن، بی بی زینب؟ اصلا قابل مقایسه نیست. رفتیم یه زیارت، برگشتیم، به جای این که بر ایمان ما افزوده بشه، ایمان ما ضعیف میشه. فکر میکنیم هر حاجتی که داشتیم باید بلافاصله برآورده بشه. چرا برآورده نشد؟ چرا این بلا از من دور نشد؟ و اگه بناس ما هیچ بلایی تو زندگی نداشته باشیم، این آیه رو چجوری تفسیر کنیم؟ عزیزان من، اگه بناس ما در زندگی هیچ بلا و مصیبت و مشکلی نداشته باشیم، نه بیماری داشته باشیم، نه فقر داشته باشیم، نه مصیبت از دست دادن عزیزان، هیچ بلا، این آیه چی میگه؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ولانفس والثمرات وبشر الصابرین. متاسفانه گاهی بعضی از آیات در اثر شنیدن فراوان آدم به اون مفاهیمش کمتر توجه میکنه. تو مجالس خط دیدید اولین آیاتی که میخونن همین آیاته، ولی یادمون میره. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه اولئک علیهم، از این مقام بالاتر، علیهم صلوات من ربهم و رحمه. بگذارید من داستانی بگم برای اینکه این بحث روشن بشه و خستگی هم نداشته باشه برای عزیزان. این داستان رو مرحوم قطب راوندی رضوان الله، همین بزرگواری که در صحن حضرت معصومه سلام الله علیها قبر نورانیشون هست، کتابی دارن به نام خرائج، یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام. داستان رو عنایت کنید، خیلی به نظرم آموزنده است. این آیه رو توضیح میده، آیه رو بیان میکنه. کسیست به نام داوود رقی، ابو محمد رقی، میگه من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم، مشهد مشرفش خراسان رفته، اون ایامی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودن، میگه رفتم دیدن امام، زیارت امام با جمعی از دوستانمون. فسلم تو علی، شب آخری بود که ما دیگه میخواستیم برگردیم، رفتم خدمت امام رضا سلام الله علیه، سلام کردم. فاقبل یحدثنی، حضرت رضا سلام الله علیه شروع کردن با من گفتگو کردن و صحبت کردن، از اینجا از اونجا. یه مرتبه بدون مناسبت داشتیم یه مطالبی رو میگفتیم، حضرت یه چیزایی میپرسیدن، من میپرسیدم، یه موضوع بدون مناسبت امام رضا علیه السلام بحث و قطع کردن. این جمله رو فرمودن، فرمودن مبتلا الله عبدا مؤمنا ببلیت فصبر علیها الا کان له مثل اجر شهید. اگر یه مؤمنی بلایی بهش رسید، در اون بلا صبر کرد، خدا اجر شهید رو به اون میده. میگه من تعجب کردم، این روایت اینه، میگه آخه این بحث بلا و مصیبت و سختی و گرفتاری نبود، چرا حضرت یه مرتبه بی تناسب بحث رو عوض کردن؟ عبارت اینه، میگه انکر تو ذالک من قولهی، تعجب کردم، خیلی نپسندیدم. آخه چه جور صحبت کردنه؟ ما نشستیم با یک کسی داریم یه صحبتی میکنیم بدون تناسب بحث رو عوض بکنم. عبارتو من میخونم، حالا چون این راوی گفته، میگه پیش خودم گفتم ما اخجل هازا، خجالت داره، ولی یه خداست، حجت خداست، بدون تناسب بحث رو عوض میکنن، صبر بر بلا، اجر شهید در صبر بر بلاها، به چه مناسبت؟ میگه حرفی نزدم. از اون جلسه از محضر امام رضا علیه السلام برگشتم، همسفرهای ما رفتن، برای بود اون شب همه با هم بریم، منو گذاشته بودن رفته بودن. همون شب اشتکای تو رجلی، میگه درد پای شدیدی گرفتم، تا فردا این درد پا تبدیل به ورم شد، ورم پا تبدیل به جراحت شد، نزدیک عبارت گزارشش اینه، میگه چند ماه، این عبارت اینه، لا انام و ولا اونیم، به قدری درد پای من شدید بود که چند ماه نه شب خوابم میبرد نه از شدت درد میذاشم کسی بخوابه، انقدر داد و فریاد میکردم نبود چیزی میخواسته. و خودش میگه میگه تازه من متوجه شدم چرا اون شب امام رضا علیه السلام بدون مقدمه بدون تناسب بحث و قطع کردن راجع به صبر بر بلا و این که اگر کسی در بلا صبر کنه خدا اجر شهید و به او عطا میکنن، چرا این بحث رو مطرح کردن؟ چون حضرت میدونستن من از این جلسه برگردم درد پا، ورم پا، جراحت پا، چند ماه بیخوابی، نه خودم خواب دارم نه دیگران، امام خواستن من رو برای این مرحله آماده کنن. این تا اینجا داستان تمام. من یه سوالی دارم عزیزان من، سوال، آیا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما امام رعوف نمیتونستن به جای اینکه این بنده خدا رو آماده کنن برای تحمل این درد و بیماری یه نگاه معجزه آسا میکردن این پا شفا میگیره؟ نمیتونست امام رضا سلام الله علیه معاذالله امام رضا نمیتونستن معجزه کنن یه کاری کنن به جای اینکه این آقا رو آماده کنن برای درد و بلای چند ماهه و بعدم بفرمان اگه صبر کردی خدا اجر شهید رو بهت میده، هر کسی بر بلا صبر کنه اجر شهید. خب به جای این کار آقا یه نگاه کیمیا نظری میفرمودید این درد پا برطرف میشد. چی جواب میدیم؟ امام نمیتونستن؟ حتما میتونستن. چرا این کار نکردن؟ آیا جوابش این نیست که امام میخوان بفرمان بلاء در زندگی بخشی از زندگی انسان هاست؟ شما الان در اطراف خودتون بگردید نگاه کنید، اگر یک نفر رو پیدا کردید که بگه من در زندگی خودم 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی کردم هیچ مصیبت و درد و بلایی نداشتم، نه عزیزی از دست دادم، نه بیماری داشتم، نه گرفتار فقر بودم. بالاخره هر کسی آزمونی داره، یه امتحانی داره، یکیسی امتحانش به همسر بد اخلاقه، یکی امتحانش به اولاد ناجوره، یکی امتحانش به فقره، یکی امتحانش به بیماریه، یکی امتحان، هر کسی آزمونی در دنیا داره، یکی امتحانش به داماد بده، عروس بده، چه میدونم، هر همه گرفتاریه که الان تو زندگی دارید میبینید. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله، آیه قرآنه، اونم ادامه آیه، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. این یکی از فرمانهای بسیار مهم قرآنی، از خطابات قرآنی هست، ولی عرض کردم به نظرم خیلی باید رو این آیه بحث کرد، مجال بیش از این رو میطلبد. اجازه بدید من یه جمله دیگه اضافه کنم، این بحث که به این زودی به کمال نمیرسه، ادامه بحث رو بگذارم برای روزای بعد. خواهش میکنم عزیزان، ببین ماه رمضان هم ماه تلاوت قرآنه، ما خطابات قرآنی داریم میگیم، هم ماه دعاست. عزیزان من خواهش میکنم از این به بعد دعاها رو که میخونیم یه کمی با تأمل بخونیم. آقا یه کمی با تأمل بخونیم ثوابش کم نمیشه. الان شما این شب دعای افتتاح رو انشالله هر شب میخونیم، هیچ دقت فرمودید تو این مضمون دعای افتتاح؟ یه بخشی از دعا افتتاح اینه، خدایا من از تو حاجت میخوام، اگه حاجتم برآورده نشه چی میشه؟ فَإِنْ عَبْتَعَ عَنِّي، خدایا اگه حاجت من دیر داده بشه، عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، من تو رو سرزنش میکنم، پناه بر خدا. مثل که ما طلبکاریم، خدا بدهکار ماست، چرا من مریض شدم، چرا فقیر شدم، چرا گرفتاری دارم، چرا گرفتار همسر بد اخلاق شدم، شوهر بد اخلاق شدم، چرا اولادم اینجوریه، چرا همسایه‌ام اونجوریه، چرا دامادم اونجوریه، چرا عروسم؟ اگر یه وقتی دیر حاجتم برآورده بشه، فإن أبطأني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، خدایا من اشتباه میکنم، لعل الذي، خدایا اون حاجتی که خواستمو تأخیر پیدا کرده شاید او برای من بهتره، شاید مصلحت منه در فقر زندگی کنم، شاید مصلحت من است که در بیماری باشم، شاید مصلحت من این است که با این بلا، خدا رحمت کند، این قصه معروفه در احوالات مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه، ایشون میگن زندگی فقیرانه ای داشتم، عیالوارم بودم، خیلی اولاد داشتم، تا آخر عمرم فقیرانه زندگی کردم. میگن خود ایشون میگفتن، میفرمودن من یقین کردم تو دنیا آزمون من به فقره، امتحان من به فقره، من باید با این آزمون بسوزم. ما از خدا خواستیم ولی نه، مقدر ما نیست، آزمون ما به فقره، امتحان باید بسازیم. حتی در حالات ایشون هست، میگن یه وقتی من یه حاجتی داشتم از خدا، من این حاجت رو میخواستم برآورده نشد، یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، بعد از 40 سال تازه متوجه شدم که این مصلحت من نبود. فَإِنْ أَبْتَعَنِّي، همین دعایی که در دعای افتاد، أَتَبْتُ بِجَهْلِي لَعَلَّ الَّذِي أَبْتَعَنِّي، من بعد از 40 سال فهمیدم. عزیزان من، اعتراف کنیم ما بندگان ناقصیم، ما مساله خودمونو نمیدونیم، ما جلو پامونو نمیتونیم ببینیم، کجا 40 سال دیگه‌مونو میتونیم ببینیم؟ بنابراین قرآن کریم سفارش میکنند، یکی از خطابات، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر، از صبر کمک بگیرید، از نماز کمک بگیرید، ولنبلونکم، ما حتما شما رو در آزمون ها و امتحانات و ابتلاعات قرار خواهیم داد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکت. وظیفه ما این است که مجلسمون رو با نام اهل بیت، توسل به اهل بیت علیهم سلام الله، به پایان ببریم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد، بعد از نبی به دخترش امت امان نداد، از مهر کس تسلی آن خست جان نداد، میخواست با علی سوی مسجد رود ولی دردا که تا زیانه قنفذ امان نداد، میخواست تا که دهد جان به پشت در، چون بی کسی علی دید جان نداد، هر قهرمان کند به نشان خود افتخار، زهرا نشان خود به علی نشان نداد، اگه نشان داده بود دل شب دست از غسل نمی کشید، سر به دیوار نمی گذاشت، تو میبینی علی را زار و خسته، نمیبینی تو پهلوی شکسته. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، بسمک الاعظم العز الجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، در جوار حرم کریمی اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خدای به حق محمد و آل محمد ما رو ببخش و بیامرز، به امام زمان، مرزا، مرزای مد نظر این جمع، بیمارانی که الان به خاطر این بیماری در تخت بیمارستان ها هستن، به حق صدیقه طاهر لباس عافیت بپوشان، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدای به حق محمد و آل محمد، علما، مراجع، حوزه های علمی، رهبر معظم مؤید و منصور بدار. خدای به حق محمد و آل محمد، پدران و مادران و در گذشتگان، علمای در گذشته، فقیه بزرگ، آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله علیه، غریق دریای رحمتت بگردان. خدای به حق محمد و آل محمد، خانه خودت، زیارت خانه خودت، مدینه الرسول، عتبات عالیات، مشهد الرضا با معرفت مکرر، نصیب همه ما بگردان. الى ارواح المؤمنین و المؤمنات، الفاتحه مع الصلوات.